عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمعدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوستداران آقامون امام حسین علیه السلام، آقایان، بانوان، بینندگان جان، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، سلام علیکم. ارادتمندتون هستم و خب خیلی خدا رو شاکرم از این که در خدمتتون خواهم بود با یه برنامه دیگه و در محضر شما بینندگان شبکه 3 سیما، شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت و در حضور شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف. امیدوارم آنچه میگیم و میشنویم و تماشا میکنیم از قاب برنامه سمت خدا همش جزء بهترین اعمال و عبادات ما ثبت و ضبط بشه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حجای عابدینی هستیم به رسم سه‌شنبه های گذشته. سلام علیکم از زمان الله حجورنا و حجورکم.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داده وارد ماه محرم الحرام بشیم و با یاد مولامون ابا عبدالله علیه السلام و مصائبی که بر حضرت وارد شده و توحیدی که در وجود حضرت و خانواده حضرت محقق شده و یه حرکت کاروانی عظیمی که حضرت ایجاد کردن، ما رو هم در این ماهی که دلها شکسته میشه، اشک‌ها جاری میشه و ارتباطات متصل میشه و فطرت‌های محجوب دوباره متصل میشه و از حالت حجاب در میاد با اشک بر امام حسین علیه السلام، انشالله که خدای سبحان این ماه محرم رو ماه مغفرت، توبه، ماه تبدیل سیئات به حسنات برای هممون قرار بده انشالله.
الهی آمین، الهی آمین. امیدوارم سوار کشتی اوسه و اسره آقا ابو عبدالله بشیم و این فرصت ناب بندگی خدا رو از مسیر معرفت به حسین ابن علی سلام الله و صلواته علیه ما از دست ندیم. خب آقای عابدینی، ما در خدمت شما ایم تا دوباره سیره تربیتی انبیاء الهی رو مرور کنیم، از شما نکته‌ای یا نکاتی جدید یاد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به هممون توفیق بده که از یاران، یاوران و بلکه سرداران امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و ماه محرم ماه آمادگی برای سربازی امام زمان است و انس گرفتن با مکتب امام حسین علیه السلام، وارد شدن در سربازی امام حسین علیه السلام است. اتصال جریان خونخواهی امام حسین علیه السلام توسط امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف است و هر چقدر سلام ما بر امام حسین علیه السلام با محبت تر و لعنمون نسبت به دشمنان حضرت مؤکدتر باشه، سربازیمون در ولایت و دایره اطاعت امام زمان انشالله محقق تر و ثابت تر خواهد بود انشالله. لذا در این ماه که ماه محبت و نفرت، نفرت به دشمنان اهل بیت، نفرت به ظالمان و محبت به اولیا و اهل بیت و مؤمنان، تأکید کنیم روابطمون رو با مؤمنان به برکت امام حسین علیه السلام. ماهی است که همه افتخار میکنن در این ماه یا زائر امام حسین علیه السلام باشن و یا خادم امام حسین علیه السلام باشن، که در هر صورت تعریفشون به ارتباط با امام حسین تعریف میشه که خادم الحضره باشن یا زائر الحضره. تعبیر این است که دیگه حسن و حسین و اکبر و اصغر در اینجا مطرح نیست،
بله،
بلکه زائر امام بودن و خادم امام بودن مطرح میشه. هستیمون، وجودمون به ارتباط با امام حسین علیه السلام معنا پیدا بکند، وجودمون با ارتباط با اونها شکل بگیرد، تا روزی که یوم ندعو کل اناس
به امامهم سرمونو بگیریم بالا.
ما اونجا در حقیقت وقتی میگن محبان امام حسین علیه السلام، زائران امام حسین علیه السلام، خادمان امام حسین علیه السلام بیان، با سرفرازی در اونجا قد علم کنیم و به دنبال مولامون به سمت در حقیقت صحرای محشر و لقای خدای سبحان حرکت کنیم انشاءالله.
الهی آمین. چقدر خوبه این اتفاق برای کسایی که توی این ماه محرم چششون باز میشه، شاید پرده های غفلت از جلوی چشمانشون کنار میره. شماها و بیننده ها که کارتون درسته، این بحثی درش من خودم رو میگم، برای منم دعا کنید که انشالله توی این ماه محرمی یه حرکت تازه، یه اتفاق جدید رو برای
برا همه مون انشالله خدای سبحان ایجاد بکنه و جذبه های حسینی و جذبه های یاران امام حسین علیه السلام همه مون رو فرا بگیره. این نکته رو من عرض بکنم که در روایات گاهی ذکر شده که یه عشق، قطره عشق برای امام حسین علیه السلام آمرزش همه گناهان رو به دنبال داره. تحلیل این مسئله این است که اگر بخوایم تمثیلش بکنیم، ببینید ترازوهایی که دیجیتال هستن یا پمپای بنزینی که به صورت دیجیتالی کار میکنن، هر چند گاهی یه وسیله دیگری رو میارن که او میزان اینهاست که اینها رو میسنجه که آیا از اعتدال خارج شدن
یا دقیق کار میکنن
یا زیاد نشون میدن یا درست نشون میدن. اونها رو که میارن وقتی به اینا وصل میکنن، درجه انحراف اینها یا اعتدال اینها رو نشون میده. جریان امام حسین علیه السلام و عشق بر امام حسین علیه السلام و محرم بعد از این است که انسان در ایام دیگه رها بوده، گاهی کم یا زیاد کرده، عادتهاش، قفلتهاش، نعوذ بالله معاصی انسان رو از اون حالت اعتدال خارج کرده،
بله.
لذا وقتی تو محرم ما میایم، اون عشق، اون سیم ارتباط با میزان مطلق که امام میزان مطلقه، که اون حقیقتی که هستی میزان شاهد مطلق ماست،
شاخص
تنظیم ماست،
بله.
که وقتی اون عشق ارتباط رو ایجاد میکنه، درجه انحراف ما معلوم میشه و تصحیح میشه، چون ما جهل پیدا میکنیم در اثر عادت به اون انحرافمون. ولی جریان امام حسین علیه السلام تو هر سال وقتی میریم توی جلسات حضرات، عشق میریزیم بر ظلمی که شده و اون انحرافی که ایجاد شد، اون وقت به خودمون منتقل میشیم که ما کجای کاریم،
بله.
با این عشق رابطه با میزان مطلق محقق میشه. وقتی محقق شد، مثل اون میزانی که در بیرون عرض کردیم میاد تنظیم میکنه، عشق ما رو تنظیم میکنه، به تعبیری که حالا اونا میگن به تنظیمات کارخانه، ما میگیم به تنظیمات فطرت، یعنی انسان رو برمیگردونه
به ریل،
به تنظیم فطرتش،
خودمون شدیم باشه، ما رو برمیگردونه به خط،
بله، به خط صحیح که همون فطرت الهی است، ما رو برمیگردونه. به تعبیر امام رحمت الله علیه که تعبیر خیلی زیبایی دارن، ایشون میفرمان فطرت محجوبه، فطرتی که حجاب پیدا کرده،
بله.
انحراف پیدا کرده بود برمیگرد به فطرت مخموره، که فطرتی که خلقت پیدا کرده بود، خمیره خلقت انسان بر او بود. برگشت ارتباط با امام حسین برگشتن به اون فطرت اصلی است، و با برگشتن به اون فطرت اصلی همه گناه ها دیگه به این منسوب نیست. ببینید تمام اون گناه ها به فطرت محجوب منسوب بود.
بله،
گناه از فطرت محجوب نشأت میگیره.
بله.
وقتی که این فطرت تنظیم شد گناه به این منتسب نیست. لذا امام حسین علیه السلام مظهر مبدل السیئات بالحسنات، این عشق اون رابطه رو ایجاد میکنه و این گناهان رو از انسان جدا میکنه و اینها بر میگرده به ذات ناصالح، دیگه به ما بر نمیگرده. انشاءالله قدر ایام محرم و مجالس امام حسین علیه السلام رو بدونیم. این نکته من ابتدای کلام حیفم میاد که نگم، با توجه به این که قطعا گرانی ها و سختی های اینجوری زیاد شده، حتما کسانی که تا به حال نذر داشتن برای ادای نسبت به امام حسین علیه السلام و پذیرایی کردن از زائران و خادمان امام حسین علیه السلام، حتما مشکلاتی ممکنه براشون در ادای نظرشون
پیش بیاد.
لذا دیگران کمک کنن تو این ایام. سعی بکنیم حواسمون باشه، هر کدام به اندازه‌ای که میتونیم و کم رو هم کم نبینیم، هر کمی در درگاه الهی
خیلی.
و با ضریب به نگاه الهی هر عددی زب در نامتناهی هر عددی با این نگاه، لذا در درگاه حضرات سعی بکنیم انسمون رو ایجاد کنیم. تعبیری هم که روایت زیبایی است که قلب الانسان حیث و ماله، قلب انسان اونجایی است که مالشه. پس سعی بکنیم که قلوب اونجا، تعبیر روایت که قلوبتون رو آسمانی کنید با اینکه اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری میکنید. پس اگر میخواییم که قلب ما حسینی بشه، دل ما به سوی امام حسین علیه السلام جذب بشه،
داشته هامونو سعی
بکنیم که
تو خط حسین
از این جهت صرف بکنیم بعضی از اموالمون رو در این راه تا دل هامون هم حسینی بشه انشاءالله.
انشاءالله.
این مقدمه بود برای عرضی که داشتیم. اما باز سلام میدیم بر موسی و هارون، سلامون علی موسی و هارون، و اذن میگیریم. ما باور داریم انبیا حیات دارن، باور داریم رابطه امکان پذیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با انبیا ملاقات کرد و هر آسمانی موکلش نبی از انبیا بود.
بله.
لذا امروز هم هر کسی میخواد به باطن عالم سیر بکنه، انبیا علیهم السلام موکلان خدای سبحان در مراتب باطنی عالم هستن و این منافات نداره که انبیا خودشون ظهورات و جلوه هایی از پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام هستند که اون جلوه تام میشه پیغمبر اکرم و اهل بیت، و اینها میشن جلوه هایی، ظهوراتی از حضرات که خدای سبحان در ایام مختلفی اینها رو بارز کرد. لذا ما وقتی قصه موسی علیه السلام رو میخونیم داریم قصه نبی اکرم و اهل بیت رو میخونیم. اینجور نیستش که این جدا باشه، اینا همه یه حقیقت واحده هستن که جلوه تامشون حضرات معصومین هستن و جلوه های ظهورات تفصیلی اینها در هر زمانی به مناسبتی میشن انبیاء گرامی،
اون بروزات،
بله دیگه، به مناسبت های خاص، نیاز های خاص اینها میشن.
سلام خب. خدا بر همشون.
در محضر آیات سوره بقره و آیه 54 بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم: و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. خب این آیه شریفه، نکته اولش که جلسه گذشته اشاره کردیم بحث بارئ بود.
بله.
بارئ یک کلمه بسیار عمیق است، اون حقیقتی که اسمی که هر شیء رو به قایتش تنظیم میکنه، یعنی به تعبیر حالا امروز ریل گذاری هر چیزی، استعداد یا ایجاد استعداد هر چیزی رو قرار دادن برای رسیدن به نهایتش با بارئ محقق میشه.
بله.
بارئ اسم لفظی فقط نیست، بارئ حقیقته. لذا توسل به بارئ یعنی توسل به اون حقیقتی که استعداد رو ایجاد میکند تا این موجود به نتیجهش برسه، که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای سبحان خلقت هر چیزی رو اعطا میکند و بعد از اون این کمال اولیشه. بله. کمال ثانویش هم این است که با استعدادی رو به سمت اون غایتی که داره
هدایت
میکند. ثم هدا. انسان هم با باره همین نسبت رو دارد که باری که از اسماء الهی است، بعد از خالق، خالق خلقت اولیه است، باری اون هدایت در حقیقت این انسان است به سمت اون کمالاتش. لذا اینجا که ظلم اینها بود و بعد توبه اینها بود، هر دو ظلم اینها و توبه اینها با اسم باری ارتباط پیدا میکنه.
بله.
چون استعداد هدایتی اینها بوده که باید اینها دنبالش رو میگرفتن و به مقصود میرسوندن. چون به گوسال پرستی روی آوردن، اون استعداد رو ضایع کردن. ببینید هر عملی که من انجام میدم این سنت الهیست. یه استعداد کمالی برای هر انسانی به سمت نامتناهی قرار داده شده.
بله.
و هر انسانی تو طول عمرش که براش قرار داده شده، ممکنه 10 سال باشه، 20 سال باشه، 100 سال باشه، این طول عمر کفاف دارد و کفایت میکند برای اینکه این انسان این کمالش رو پیدا بکند.
خب.
اگر هر لحظه این رو از دست بده، به همون نسبت در رسیدن به اون مقصود نهایی این اختلال ایجاد میشه و کوتاهی و تقصیر ایجاد میشه. لذا گاهی راه جبران این رو با نحوه توبه برای ما قرار دادن.
بله.
هر عملی که از ما صادر میشه، اگر در جهت فعلیت صحیح اون استعداد باشه، این حرکت به سمت نهایت همینجور ادامه پیدا میکنه.
صحیح.
زمینه مسئله استعداد بعدی، فعلیت بعدی امکان پذیر میشه. اما اگر نعوذ بالله انسان در مسیر حرکتش دچار معصیت یا غفلت یا در حقیقت یک امور غلطی شد، این استعداد اون مرتبه ضایع میشه، چون در این فعلیت به فعلیت نرسیده و سد در حرکت اون استعدادهای سابق هم به سمت لاحق میشه. یعنی نه فقط خودش رو ضایع میکنه اون جایی که انسان نعوذ بالله به معصیت چنگ بزنه یا در حقیقت غفلتی ازش صورت بگیره، نه فقط اون لحظه رو از دست داده، بلکه نتیجه کل سابق از این رو از دست داده.
بله.
و بلکه نتیجه اون چی که بعد از این میخواست از دست بیاد رو از دست داده. یه بزرگ کلامی داره، خیلی کلام دقیق و عمیقی است، میفرماید اگر انسان عمری رو به توجه و تذکر خدای سبحان بگذراند.
بله.
و یک لحظه غفلت برای این بعد از این مراقبه ایجاد بشه، این لحظه غفلت ضررش برای این بیش از همه اون دورانی است که مراقبه کرده. علتش چیه؟
یک لحظه
مثلا شما 10 لحظه عمر رو،
بله،
مثال میزنیم، انسان به مراقبه گذرون، لحظه 11 نعوذ بالله به قفلت گذر، میگه این لحظه 11 از تمام اون 10 لحظه سابقی که مراقبه داشت، خسارتی که بر این عارض میشه بیشتره. این 10 لحظه 11 میگه چرا؟ میگه علتش این است که هر لحظه قبل انسان رو آماده میکنه برای گرفتن لحظه بعد، و لحظه بعد اینجور نیستش که اگر لحظه قبل و لحظه 1 گرفتیم، لحظه بعد 1 به اضافه 1 باشه، نه،
تصاعدیه.
لحظه بعد خودش یه امر بسیطی است. مثلا لحظه سوم دوباره 2 به اضافه 1 نیست که،
بله،
یکی بخوان بدن.
بله.
نه، لحظه بعد 3 رو میخوان بدن.
بله.
که این 3 به اضافه 2 به اضافه 1 میشه 6.
بله.
دقت
میکنی؟
یعنی اون یکی هست.
بله.
اون هم اضافه شده تو لحظه بعد.
خوب.
این 3 خودش رو یک جا میخوان بدن، نه یه دونه بدن بشه 3.
دارم آروم آروم میفهمم اون لحظه غفلت چه بلایی میخواد بیاره.
بعد الان اگر من 10 لحظه به مراقبه گذرونده باشن، لحظه 11 10 رو از دست ندادم.
بله.
یکی رو از دست ندادم. تمام اینها مقدمه بود، تمام اینها استعداد ایجاد کرده بود، ظرفیت ایجاد کرده بود که من لحظه 11 بگیرم.
بله.
که همه اینها مقدمه بود. اگر اون لحظه 11 به غفلت گذروندم، یک دفعه عظمت از دست دادن این لحظه با تمام قبلی اعظم از اونهاست. لذا خدای سبحان به اینا وقتی که خطاب صورت میگیرد که یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما بعد از این مراقبه که موسی براتون ایجاد کرده بود، بعد از این که با دریا مواجه شدید، عبور از دریا کردید، ایمانتون مضاعف شد، مراقبه الهی رو داشتید، شاکر خدای سبحان بودید، غرق فرعون رو دیدید، نعمتها و میراث او رو به ارث بردید، همه اینها که شما رو به یاد خدا مینداخت، اما با این لحظه که باید بالاتر رو میگرفتید.
بله.
یک دفعه با اتخاذکم العجل، اونم اتخاذ یعنی یه لحظه قفلت نشد پرده برو و بیاد.
بله.
اتخاذ عجل یعنی عجل و گوساله رو برای خودتون محبتش رو تثبیت کرد،
تصمیم گرفتید که عزم
او رو بپرستید، عزم بر این ایجاد شد، اتخاذ است. با این نگاه شما یک دفعه با باری که باری شما بود و هدایت شما رو برای مقادیر بعدی و هدایت‌های بعدی تقدیر کرده بود، شما او رو منقطع کردید، ارتباطتون رو قطع کردید با باری. لذا فتوبو الی بارئکم،
برگردید سمتش،
برگردید به سمت بارئ شما، که اون بارئ شما استعداد شما رو در این طریق
بله.
محقق می‌کرد. ببینید چقدر تعبیر لطیف بله. زیبا، هر یه لفظی که میاد چقدر دقیقه. بعدم تعبیر اینجا آورده توبو الی بارئکم، نمیگه توبو الی الباری. اگر میفرمود توبو الی الباری، به باری برگردید، یعنی اسم باری حق که در حقیقت اون تراشنده شما و استعداد ایجاد کننده استعداد در شما، توبو الی بارئکم، خدای خودتون، باری خودتون.
یه لطفیه،
خیلی لطافت توشه،
عجیب تعبیر.
اون حالی که برای انسان ایجاد میشه، چنان لطف او شامل هر تنه است که هر بنده گوید خدای من است.
خدای من است.
اینجا خدا از این، با اینکه اینها اتخاذ عجل کردن، گوساله پرستی کردن، از همین نعمتهایی که خدا به اینها نشون داده و ایجاد کرده پشت کردن و موسی علیه السلام نبی لطیف الهی رو به غضب واداشتن. اما در این حال توبو الی بارئکم، بارئکم که این لطافت خداست، که خدا در عینی که ما پشت میکنیم بازم رحمتش بر غضبش غلبه داره. اگر هم غضبی بر ما میکند، اون غضبش برا برگردوندن به سمت رحمت.
بله.
امام سجاد علیه السلام فرماید خدا جهنم رو خلق کرد تا تازیانه الهی باشد برای اینکه مردم رو به سمت بهش ببره.
چقدر جالب.
یعنی میخواد ما رو با ترساندن از جهنم به سوق به بهش بده.
اونوری ببره.
نمیگیم جهنم نیستا.
بله.
اما جهنم یک لطفی از جانب خداست که ترسی ایجاد بشه در ما که بیباک و غافل نشیم.
بله.
از این منظر جهنم مظهر لطف و رحمته. عذاب من الرحمن است، که در حقیقت به سور له باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، که این ظاهر یه ظاهر عذابه، اما باطنه فیه الرحمه، که این باطنش رحمت الهی است. برای همه این خوبه. لذا اینها فقط فتوبو الی بارئکم، این بارئ شما که اون اندازه‌گیری، حسابگری، استعدادی، ایجاد استعداد، همه اینها با این باری محقق میشه و شما ارتباطتون رو قطع کردید با این اتخاذ عجل.
بله.
شما کوتاه آمدید، میفرماید که برگردید و در حقیقت فقتلوا انفسکم. این فقتلوا انفسکم،
این بزنگاهیه که برنامه قبلی قرار شد برامون.
بله. که این باری با این فقتلوا انفسکم چی کار میکنه؟ میخواد بگه اون توبه که توبو الی بارئکم، یه توبه، یه حق اللهی دارد، که این حق الله این است که انسان وقتی توبه درگاه خدا میکند، خدای سبحان میبخشد، میآمرزد. اما در این حال یا آثار هدایتی، آثار دنیایی در کار است. مثلا اگر کسی مرتد شده، مرتدی که مرتد فطری باشد و ملی باشد، این مرتد فطری اگر توبه کرد و در حقیقت این توبهش پذیرفته می شود، اما حکم قتل او هم انجام می شود.
بله.
در اینی که توبهش پذیرفته بله. می شود، یعنی اینجور نیستش که اگر کشته می شه جهنمی باشه، اگر کشته می شه توبه کرده توبهش پذیرفته شده است. اما این تطهیرش و اون به اصطلاح نظام تطهیریش از این مسیر که خضوع پیدا می کند، خاضع می شه، مطیع میشه در برابر امر خدا، تا در حقیقت چی میشه؟ حکم قتل راجبهش محقق میشه، انجام میشه، البته با شرایط ارتدادی که در کار است که اون شرایطی که باید پیش بیاد. اینجا میفرماید توبو الی باریکم، توبه کنید به سوی اون اسم الباری حق، چون انسان در هر لحظه و کار و فعلی با اسمی از اسماء خدا رابطه برقرار میکند. یعنی وقتی انسان غذا میخورد با اسم رازق حق مرتبطه،
بح بح.
وقتی انسان مریض دنبال درمان با اسم شافی حق در ارتباطه،
بله.
وقتی انسان مثلا به یک کسی داره عطوفت و رحمت میکنه با اسم رؤوف و رحمان حق داره در حقیقت ارتباط برقرار میکنه، یا داره سخاوتی به قرض میده با اسم جواد حق داره، یا اگر کسی به او بدی کرده این داره میگذره با اسم غفور حق داره مرتبط میشه، عفو و غفور حق،
بله.
با این نگاه انسان تمام افعالش که توجه دوش هست و با علم محقق میشه مظهر اسم از اسماء حق است. با این نگاه ببینید اگر ما به ما میگن که خدای سبحان هزار اسم دارد، من یا صد اسم در بعضی نقل ها میشه که من احصاها دخل الجنه، کسی که احصا بکند اینها رو داخل در بهش میشه، احصاء اسماء الهی تخلق به اسماء خداست. یعنی اگر ما دعای جوشن کبیر رو میخونیم هر اسمی از اسماء الهی بابی از ابواب رابطه و تخلق انسان به اوست، و هر اسمی یک عالمی است، عالم با اون اسم یک رنگ دیگری دارد و با اسم دیگر رنگ دیگری دارد. عالم با اسم جواد حق یه رنگ رو دارد،
بله.
عالم با اسم غفور حق یه رنگ روی دارد، و انسان مظهر اسم جامع حق میتونه باشه، یعنی مظهر اسم الله که همه اسماء الهی در وجود این، لذا میشه خلیفه،
انی جائل فی الارض خلیفه،
خلیفه مطلق،
باید شبیه باشه دیگه،
بله، خلیفه مظهر اسم جامع، لذا هر فعلی از افعال ما مظهر اسمی از اسماء خداست، و هر موجودی از موجودات در عالم مظهر اسمی یا اسمایی از خداست. ببینید اینا چقدر زیبا میشه، عالم رو با اسم دیدن، عالم رو، عمل رو با اسم دیدن، آیات قرآن رو با اسم خدا دیدن که جلسه قبل عرض کردیم،
بله،
ببینید تمام اینها نگاه اسمایی به عالم داشتنه، که این میشه تعبیری که امام رحمت الله علیه داشتن، امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، ایشون فرمودن که قرآن کریم زبانش زبان اسماه، یعنی خدا رو با اسم، عالم رو با اسماء الهی معرفی میکنه، و زبان عرفان هم زبان اسماء الهی است، چون تو عرفان خداست، تو خدا، یعنی موضوع عرفان خداست، یعنی خداست و تجلیاتش، خداست و ظهوراتش، نه خداست و دیگران، نه خداست و اغیار، خداست و تجلیاتش، خداست و ظهوراتش. قرآن کریم همین نگاه رو تو نظام قرآنی داره. اینجا ما به بارئ داریم متوسل میشیم که توبو الی بارئکم، به اسم الباری حق، فقتلوا انفسکم. این فقتلوا انفسکم که دنبالش میاد که ذالکم خیر لکم عند بارئکم،
بله،
این بهترین است برای شما نزد بارئ، نزد باری بهترین است. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید برگردید به تنظیمات فطرت و اون استعداد عظیم خلافت الهی در انسان، این فقتلوا انفسکم باید محقق بشه،
بله،
خیلی دقیقه ها، که این ارجاء ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تعبیری که در اینجا است فقتلوا انفسکم چیه؟ در روایات متعددی که وارد شده، که حالا من در محضر بعضی از این روایات انشاءالله قرار میگیریم، در روایات متعددی که وارد شده خیلی مباحث زیبایی آمده. مثلا در این کتابی که الان در محضرش هستیم، کتاب تسنیم هست آیت الله جوادی، تفسیرشون هست،
بله.
و جلد چهارم تفسیری که تا الان شاید نزدیک 60 جلد از تسنیم چاپ شده و ادامه هم داره، از برکات وجودی هست آیت الله جوادی،
خدا
ما خیلی بهره مند میشیم، حفظه الله انشاءالله و ادام الله در حقیقت وجودشون و فیضشون انشاءالله بر همه شیعیان و عالم انشاءالله. یعنی اینجا روایت رو نقل میکنن، من به خاطر اینکه روایات نورانیتش تأثیر بیشتری بذاره اصل مسئله رو از خود روایات نقل میکنم. چندین روایت اینجا اومده، حدود 6 روایت در اینجا ذکر شده. روایت اول این است از امیر مؤمنان علیه السلام، وقتی که از موسی کریم سوال کردند که اگر ما توبو الی بارئکم آیا آمد توبمون چجوری باشد، قالوا لموسا ما توبتنا، توبت ما چگونه باشه توبه ما؟ قال باید یقتل بعضكم بعضا، باید بعضیتون بعض دیگر رو بکشید. فاخذوا السكاكين، چاقو رو باید بگیرن. فجعل الرجل و اینها مردان، اولا این فقتلوا انفسكم نسبت به مردان بود،
بله،
یعنی این مسئله در رابطه با کودکان و خانم ها محقق نشده، در بسیار روایت هم حالا داری.
خوب.
اونجا دارد همینجا هم اشاره میکند،
بله،
که اونهایی که گوساله پرستی کردند و مرتد شدند با اینکه توبهشون مقبول شد و خدا قبول کرد، اینها اون جرم دنیایشون هم باید محقق بشه و حد دنیایی باید جاری بشه. حدش چی بود؟ یکی از سخت‌ترین حدود الهیست. چرا اینقدر این حد سخته؟ یه موقع است یک کسی رو میخوان بکشن، این سخت هست، اما سختی اونجاست که به یکی دیگه بگن که تو که هم قوم این هستی، هم خیش این هستی، شما باید خودتون رو با همدیگه بکشید، اون هم یه جمع زیاد. حالا ببینید روایت رو بذارید بخونه. اونجا دارد که فجعل الرجل یقتل اخاه و اباه و ابنه، گاهی کسی پدرش رو یا پسرش رو یا برادرش رو کشته بود، و وقتی که این جریان محقق شد، دارد که من دارم روایت رو با هم تلفیق می‌کنم تا وقت کمتری بگیره. بعد اونجا دارد که خطاب شد بهشون که اغدو کل واحد منکم، صبح کنین فرد و صبح همتون، الی بیت المقدس و معه سکین او حدیده او سیف، هر کدام یه چیز تیز مثل شمشیر، چیزی تیز. فاذا سعدت موسی کلیم، فرمود وقتی که من بالای منبر رفتم،
بله،
فکونوا انتم متلسمین، همه نقاب زده باشن به طوری که همدیگر رو نبینن و نشناسن. متلسمین لا یعرف احد صاحبه، فقتلوا بعضكم بعضا، فاجتمعوا 70000 رجل ممن كانوا عبد الاجل، 70000 نفر از گوساله پرستا آمدن در بیت المقدس که توبه کرده بودن. فلما صلا بهم موسا، نماز خوندن در اونجا، و سعد المنبر، وقتی رفت بار اقبل بعضهم یقتل بعضن، حتی نزل جبرئیل فقال قل لهم یا موسا، جبرئیل نازل شد و اونجا خطاب کرد، یا ارفع القتل فقد تاب الله علیکم، خدا پذیرفت،
تمامش کنید،
فقتل عشرت آلاف، 10000 نفر کشته شدن. و انزل الله ذلکم خیر لکم عند بارئکم، جرم و جریمه، جریمه به اندازه جرمه،
بله،
جرم اینها بعد از دیدن اون همه آیات امتنانی حق و رحمت حق به اونها، با اون همه عظمت برگشتن اینها در اون لحظات از خدا، جرم سنگینی است. لذا به غیر از یک جریمه سنگی کشش این رو نداشت.
بله.
اینا وقتی که از دریا عبور کردن، اون قوم گوساله پرست رو دیدن، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اینا ببین یه چیز محسوس دارن بر ما، او رو خدا گذشت چیزی براش قرار نداد، چون یه حرف. اما اینجا موسی آمده رفته برای اینا کتاب بیاره.
بله.
و اینها موسایی که پیششون بوده و در کنار کوه تورن، و برای اینها حالا بعد میگیم من و سلوا، و در حقیقت اون حجر رو برای استسقا قرار داد که اون سنگی که ازش 12 چشمه جوشیده، همین ها رو دیدن، اون وقت اتخاذ عجل کردن.
ثم اتخذتم العجل.
لذا اینجا یک جریمه بسیار سنگینی میخواد که بی‌نظیر باشه.
بله.
از شدت جریمه نشون میده لطف حق در اون جایی که برای اینها بوده، لطف در اوج بوده تا جریمه اینقدر سنگین محقق شده.
بله.
اولا اگر خود این هم یه لطف حق است، چون اون الطاف حق وقتی ایجاد شد، کسی که در مقابل اون الطاف بیسته دیگه راه بازگشت نباید داشته باشه، دیگه باید رها میشد، دیگه باید خلود در عذاب برای اینها محقق میشد، چنانچه بعضی از اقوام گذشته به عذاب الهی در دنیا هم محقق، بله، شد براش. اما خدا باز هم این رو لطفی برای اینا قرار داد که توبه اینا رو بپذیرد، اما جریمه ای رو قرار داد که اگر فقتلوا انفسکم، با اینکه خیلی سخت بود، اما عمر دنیای اینها راهش بسته شد، اما آخرت اینها چی شد؟ ابدیت اینها چی شد؟ ابدیت اینها باقی ماند و اینها در رحمت حق قرار، چون توبهشون مقبول شد.
بله.
حتی تعبیر این که توبوا الی بارئکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، این اندیت بعضی بزرگان در تفاسیر تا این حد جلو رفتن، از بعضی روایات هم به دست میاد که کسانی که در اینجا با این به اصطلاح حکم برشون اجرا شد، مثل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم عند ربهم.
بله.
این عند ربهم یرزقون با عند بارئکم یعنی اینها چون توبه کردن
بله.
پاک شدن و چون اختیارن مطیع شدن که امر حق رو اطاعت بکنن وایسن کشته بشن حتی مقاومت نکنن.
بله.
اینها با این اطاعتشون به مقام عند بارئ رسیدن.
بله.
خیلی تعبیر عجیبیه.
بله.
جرم مرتکب شده اما جرمش رو با توبه تطهیر کرده و با یک جریمه او رو به مقام در حقیقت عند بارئ رسونده. خیلی عجیبه دیگه. این در روایت می‌فرماید که اینها در حقیقت گفتن اونهایی که داشتن می‌کشتن، تعبیر این از اونهایی که داشتن می‌کشتن، گفتن خدایا این عقاب که مؤمنان بودن
بله.
برای ما سخت‌تر از اونهایی که کشته شدن، ما برادران و خواهران و به دست خودمون کشتیم، این برای ما خیلی سخت‌تره تا اونهایی که کشته شدن. اونا کشته شدن ولی ما چه کنیم؟ عمری باید حواسمون به این باشد که ما برادرمون رو کشتیم، ما پدرمون رو کشتیم، ما فرزندمون رو کشتیم.
بله.
این خیلی عذاب سختیه. اونجا دارد که وقتی که اینها گفتن فقال القاتلون، اینایی که باید میکشتن، نحنو اعظم و مصیبتا منهم، نقتلو به ایدینا آباءنا، پدرانمون رو کشتیم، ابناءنا فرزندانمون رو، اخواننا قراباتنا فامیلمون رو، و نحن لم نعبد، ما در حقیقت عبادت اجلم نکرده بودیم که مجرم باشیم، ولی این چه مصیبتی بود برای ما که مؤمن بودیم. فقط صاوا بیننا و بینهم فی المصیبه، مصیبت بر اونها قتل بود، بر ما کشتن بود، اینم مصیبته که آدم این به این مبتلا شده.
بله.
اوه الله تعالی الی موسی، یا موسی، وقتی اینا اینو گفتن خدا وحی کرد بر موسی که ای موسی انی انما امتحنتهم بذالک، اینم یک امتحانی بود برای اینها بلکه یک جریمه بود برای اونها. چرا جریمه شون بود؟ اینا لانهم معتزلوهم لما عبدوا العجل، وقتی که اونها گوساله پرستی کردن اینها
دوری نکردن،
به معروف و نهی از منکر نکردن،
اینا وایسادن تماشا کردن،
اینها هم کنار کشیده بودن اما کنار فعال نبودن. یه موقع آدم میکشه کنار میگه خب به من چه ربطی داره؟
بله.
اما یه موقع هست کنار کشیدن فعال، یعنی جلو میگیره، نمیذاره، سعیشو میکنه، حتی
درسته.
ممکنه موفقم نشه اما سعیشو کرده،
همون فعالیت.
این میگه جریمه اینها این بود که اونجا نگاه کردن، سکوت کردن، حالا اینجا باید جریمه اینها با کشتن در حقیقت تطهیر بشه.
بله.
اونها جریمه شون اتخاذ اجل بود، با کشته شدن پاک شدن. اینها با کشتن خیلی سخته ها.
بله.
کشتن هم از اقوام اینا. بعد دنبالش میفرماید، این خیلی زیباست، ولم یهجروهم، اینها رو جدا نشدن ازشون، ولم یعادوهم، با اینا دشمنی نکردن که این کار کردن، نشون ندادن که کار ما مخالفیم باهاش. قل لهم، ولی حالا به اینها بگو با اینکه این سختی الان براتون هست، من دعا الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان یسهل علیه قتل المستحقین للقتل بذنوبهم، بگو با توسل به محمد علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم میتونید با این توسل این مصیبت رو تو وجودتون راحت تر بکنید. فقالوها، وقتی این توسل رو پیدا کردن، سهل الله علیهم ذالک، دیدن که الان براشون تحمل این مصیبت آسان شد، ولم یجدوا لقتلهم لهم علما. بعد دنبالش تو روایت دیگری دارد که این تتمیم هم بکنیم، که میفرماید که کسانی که مستحق قتل شده بودن که کشته بشن، میگه بعضیشون اونجا گفتن که موسی علیه السلام دائما به ما یاد میداد که هر جا گرفت دوران اسارت فرعونی،
بله، بله،
که هر جا کارتون خیلی سخت میشه توسل به پیغمبر اکرم و اهل بیتش تسهیل کننده و نجات دهنده است، که اینو چند بار تا حالا علتش هم گفتیم، بیان علتش هم کردیم، اینجا مصداقش. بعد اینجا دارد که اینها یادشون افتاد در همون حینی که هنوز کشته نشده بودن و در حال در حقیقت اون صحنه به اصطلاح اون صحنه آماده بود، میگه اینا قال اولیس الله قد جعل التوسل به محمد و آله الطیبین امرن لا تخیب و معهو طلبه.
بله.
موسی به ما یاد نداده بود که وقتی در فشارها و سختیها و گرفتاری قرار میگیریم توسل به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین گشایش کار رو ایجاد میکند، میگه در همون حالت اینها در حالتی که آماده شده بودن برای که کشته بشن توسل پیدا کردند به پیغمبر اکرم و در حقیقت اهل بیت علیهم السلام اینجور صدا که یا ربنا به جاه محمد الاکرم و به جاه علی الافضل الاعظم و به جاه فاطمه الفضلا و به جاه الحسن و الحسین سبتی سید المرسلین و سیده شباب اهل الجنت جنان اجمعین و به جاه ذریت طیبت طاهره من آل طه و یاسین لما غفرت لنا ذنوبنا و غفرت لنا عقوبتنا و ازلت هذا القتل عنا. میگه تا این توسل کردن فذاکهین نودی موسی علیه السلام ان کفل دست نگه دارید از قتل. دیگه در حقیقت فقط سألنی بعضهم مسئلتن، توسلی ایجاد شده و قسمی داده شده بر کسانی که اون کسان اگر تعبیر زیباست
بله.
که خدا به موسی خطاب میکنه، موسی توسل پیدا کردن از قوم تو عده‌ای از اینها با شفاعت و وساطت عده‌ای که اگر فرعون و نمرود هم اینها رو واسطه میکردن ما میبخشیدیمشون، اگر شیطان هم واسطه میکرد اینها رو ما مبتلاش به رجم نمیکردیم، و چون اینها این توسل پیدا کردن اون عذاب از همه برداشته. اگر ما این باور درمون ایجاد بشه
بله.
کسانی که پیغمبر و اهل بیت رو اسمی ازشون میدونستن، موسی به اینها نوید داده بود که اینها مقربان اندالله هستن، اونها با اسمی که میشناختن فقط
توسل
حقیقتی ندیده بودن
بله بله،
با اسمی که بهشون بشاد توسل میکردن نتیجه میدیدن. ما دیدیم، ما سرگذشت پیغمبر اکرم اهل بیت رو میدانیم،
ما داریم با یکی از فرزندان
زندگی میکنیم،
با فرزند او زندگی میکنیم.
ما الان در زمان این فصلی که در محرم هستیم شب و روزمون نفس با یاد اونها میکشیم
بله.
ما زیر سایه امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و مأموم اونها هستیم. چه جور غافل باشیم از این که
چه خسرانی ما تو این شرایط محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه و آله رو بهره نبریم ازشون،
انشالله
دور باشیم،
یاد بگیریم که این درسی باشه برای ما که قدردان باشیم، بدونیم
انشالله
چه نعمتی خدا ما رو قرار داده در این زمان انشالله. باشیم که دوره پیغمبر اکرم و اهل بیت هست، اونم خاتم اهل بیت که افضل دوران بشریته
بله،
افضل دوران بشریته به تعبیری که خود حضرات داشتن، بتونیم از این محرم طلب شفاعت بکنیم که ما رو سربازیمون رو امضا بکنن نسبت به امام زمان عجل الله، عشقهای ما مهر امضای سربازیمون و قبول سربازیمون باشه، فتقبلها ربها به قبول
حسن.
حسن که خدا ما رو در این ماه انشالله به قبول حسن بپذیرن و این توبهی که اونها محقق کردن و با این توسل این توبهشون امضا شد، این توبه را از ما بپذیرند و برای ما هم انشالله امضا بکنن و رقم بخوره انشالله.
الهی آمین، الهی آمین. بحثتون کامل شد توی قسمت
دیگه، تا اینجاش رو چون اگه بخوام ادامه بدم وقت نیست.
خیلی
خلاصه این سعی کردم این روایات رو مجموعش رو در چند جمله با هم دیگه تلفیق بکنم و بیان
از تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی. ما منتظر میمونیم برای ادامه این مطالب حجای آبدینی، ولی حالا ممکنه یه هفته طول بکشه
انشالله، که خدای سبحان ما رو با این اهل بیت علیهم السلام نفس به نفس لحظه به لحظه مون رو حشرمون رو قرار بده، لحظه ما رو از زیر سایه اینها به توجه اینها دور نکنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم، سلام تا اینجا کار. بیننده های عزیز برنامه سمت خدا، قدم برمیداریم آرام آرام به سمت خدای متعال، و این قدم برداشتن ما با توسل به اهل بیت، با استمداد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و از مسیر روزه، عشق و توجه و التجا در همین مجالس اعضای آقامون امام حسین علیه السلام، و همینطور فراموش نمی کنیم کلام خدا، کلام وحی رو که این دو یادگار ارزشمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قرآن اگر در محضرش هستید که خب این صفحه 19 رو باز بفرمایید، اگر نه همراهی بفرمایید با تلاوت آیات 120 تا 126 از سوره مبارکه بقره صفحه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إلى عذاب النار وبئس المصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا ما رو از قاریان قرآن، از خادمان قرآن و از عاملان به قرآن قرار بده، به حق قرآن ناطق امیر المؤمنین و فرزندان پاک و مطهر ایشون. بریم برای اینکه چند دقیقه پایانی خدمت حاج آقای عابدینی باشیم همچنان و نکات قرآنی هم اگه داشته باشن از بحثشون بهره ببریم یا تکمیل بحثی که تا اینجای کار داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که در محضرش بودیم که انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم عجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، یا آیه‌ای است که حالا تفسیرش ادامه داره.
بله.
و مجموعش معلوم میکنه که این مسئله چیه، اما از جهت اینکه یه موقعی شنوندگان و بینندگان عزیز ما در فاقتلوا انفسکم که این جریمه‌ای که خدای سبحان برای قوم موسی قرار داد به خاطر شدت به اصطلاح جرمی که محقق کردن در مقابل اون شدت الطاف الهی که بود، این در حقیقت در امت ختمی خدای سبحان وعده داده که تا وقتی که پیغمبر اکرم در بین مسلمان ها بود و تا وقتی که استغفار هستش، خدای سبحان اون عذاب خودش رو بر این امت وارد نمی کند. لذا
بله.
این جرم و این جریمه که مربوط به اون جرم بود، مربوط به اقوام گذشته است، هرچند که به اصطلاح اختارش
بله.
نسبت به امت ختمی هشدارش در روایت آیات دیگری داده شده که حالا بعدا اون آیات رو ذکر میکنیم که ولی باید انسان بترسه اگر
بله.
در مقابل نعمتهای الهی قرار گرفت، زودی نعمت شکنی و ظلم و غیر شاکر نباشه. هر جرمی مقابلش مطابق با همون دقیقت جریمش مطابق با جرمه، ولی چون خدای سبحان رحمتش رو در این امت به واسطه وجود حضرات معصومین و اهل بیت و پیغمبر اکرم قرار داده، این نوع عقاب رو از ما برداشته، اما این گونه نیستش که بگیم عقاب نمی کنه.
بله.
این شدت عقاب برداشته شده،
این امتحانهای سختی
بله.
رو در قرون و اعصار و در دورانهای گذشته در زمان
همیالاهی مربوط به امتهای سابق بوده،
بسیار سخت پشت سر
گذاشتن. لذا عذابهای به اصطلاح اون مطلقی که در قوم هود و سمود و لوط و نوح و اینها آمد، این عذاب ها در امت ختمی به برکت وجود اهل بیت برداشته شده است و از جمله همین نوع عذابی که در اینجا بودش.
خیلی خوب، میخوایم از محضر بیننده هامون کم کم خداحافظی بکنیم، اگه فکر میکنیم نکته هست در حد 20 ثانیه.
نه، فقط دعا میکنیم که انشالله محروم از برکات این ایام نباشیم، برای همدیگه خیلی دعا بکنیم، برای اجتماع مؤمنین، برای محور مقاومت در جهان دعا خیلی بکنیم. همه ما محتاج به دعا هستیم، دعاهای ما برای همدیگه زودتر مستجاب میشه. از زبانی که گناه نکردی به ما فرمودن دعا کنه، که اون زبانی که گناه نکردیم زبان دیگرانه.
بله.
نسبت به همدیگه
بله.
اگر دعا کردیم
هم دیگه
این دعاها به همدیگه انشالله گره میخوره
انشالله.
و مصائب و مشکلات رو انشالله برمیداره
انشالله. یا نمیدونم موقعی که گریه کردیم و سینه زدیم مجلس روزه بودیم، اون موقع هم خیلی برای هم دعا بکنیم
انشالله مجالس روزه رو قطع بدونیم.
متشکرم آقای عابدینی عزیز، سلامتی شما آرزوی ماست و دیدار دوباره تون.
سلامت باشید.
متشکرم،
خدا
ممنونم. بیننده های محترم شبکه سه سیما، شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت، دوستای خوبم پای رادیو معارف، شنونده های نازنین آقایون و خانوما، تو روزه ها همدیگر رو دعا میکنیم و این لحظه ها هم همه با هم محضر ارباب بی کفن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض ادب میکنیم و این خداحافظی سمت خدای امروز با شما خوبانه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم.
السلام حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني. لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين شهيدا حسين غريب.